بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و بحث قبلی درباره تبیین دلیل عقلی بر تعیین قلمرو دین در یکی دو جلسه بیان شد. کلام مرحوم علامه را هم که قرابت زیادی داشت، یعنی تقریبا می شود گفت همان نکاتی که قبلا عرض کردیم، در فرمایشات ایشان هم بیان شده و حاصل استدلال این بود که دین مقتضای ربوبیت و هدایت الهی است و این ربوبیت و هدایت در خصوص انسان یا حالا هر موجودی که مثل انسان از قوه عقل و خرد برخوردار باشد، همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان و اعتقادی و اخلاقی و رفتاری او را پوشش می‌دهد. اختصاص به یک حوزه خاصی نداره. همه اون چه که از قبیل بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی انسان است، چه زندگی اعتقادی او و چه اخلاقی و چه رفتاری، چه در رابطه با خود او و چه در ارتباط با خالق یا سایر پدیده های عالم و انسان های دیگر. این هدایت الهی از دو طریق که طریق عقل و طریق وحی است در اختیار انسان قرار گرفته، یا به عبارت دیگر انسان از این دو طریق دسترسی پیدا می کند به دین الهی، شریعت الهی که راه و رسم زندگی او را معین می کند. همونطوری که در جلسات قبل که راجع به حقیقت دین بحث می کردیم عرض شد که چه بسا اموری مستقیماً از جنس دین نیستن، یعنی از بایدها و نبایدها نیستن، اما مرتبط با دینند و ضرورت هم دارند. مثلا از جنس معرفتند، چون بایدها و نبایدها که یک نوع باور در آنها هست، خود این باورها مبتنی بر معرفت، بر شناخت. ایمان عین علم و معرفت نیست، اما مبتنی بر معرفت. بنابراین در زمینه دین یکی از نیازهای انسان، یا بفرمایید یکی از جلوه‌های هدایتگری الهی، این است که به انسان معرفت هم بدهد، یعنی شناخت و معرفت که پایه و اساس برای ایمان و باور هست، اینم یک جلوه هدایت الهی است. به عبارت دیگر هدایتگری الهی منحصر در بایدها و نبایدها نیست، بلکه یک بخشی از هدایت الهی برای انسان که مرتبط با دین است از مقوله معرفت است. حالا مقوله معرفت در زمینه خداشناسی، در زمینه انسانشناسی، در زمینی جهانشناسی، یعنی همون قلمروهایی که بایدها و نبایدها حضور دارند، همه اون عرصه ها معرفت هم حضور دارد، چون بدون معرفت معنی ندارد باور و باید و نباید، یعنی مقدمه و مبنای همه اونها معرفته. لذا معرفت بخشی به انسان یا اعطای معرفت به انسان در همه این عرصه ها، اعتقادات و اخلاقیات و رفتارها، این هم جلوه است از هدایتگری الهی که باز مربوط به دین هم می شود، منتها خب مستقیما دین نیست با اون تعریفی که از دین ارائه شد که دین یعنی تشریع و تقنین و بایدها و نبایدها، اینا مرتبط با دین می شود، یعنی معرفتهای دینی است، معرفتهایی است که برای دین ضرورت داره و مرتبط با دینه، چه از مقوله شناخت خداوند و متافیزیک و اینها باشه، چه مربوط به شناخت خود انسان یا شناخت به عالم آفرینش، یعنی مثلا عالم طبیعت باشه. خب پس اینم یک نکته که زمینه کردیم به بحث قبلمون، جلوه هدایتگری الهی در مورد انسان منحصر نیست در اون چه که مستقیماً یسمی به دین، بلکه شامل می شود اموری را که اونها مرتبط با دینند و به گونه پیش شرط و پیش نیاز دین هستند که معرفت از مهمترین اونهاست. بنابراین خداوند متعال به عنوان رب بودن، به عنوان مقام ربوبیتش و به عنوان مقام هدایتگریش که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، در مورد انسان معرفت را هم به انسان اعطا باید بکنه، یعنی مقتضای ربوبیت الهی است. خب حالا این معرفت را مجددا، همون الکلام الکلام، این معرفت را از چه راهی به انسان اعطا می کند؟ آیا از طریق وحی فقط یا نه از طریق عقل و بلکه حتی یه خورده دایرهش وسیع تر هم هست، حتی از طریق حواس یا احیانا از طریق شهود؟ بله، همه این دریچه های معرفت را به روی آدم خدای متعال باز کرده، این چهار طریق را که طریق حس، یافته های حسی، ادراکات حسی و همچنین عقلی، شهودی و وحیانی، اینها هم همش جلوه های ربوبیت و هدایتگری الهی در مورد انسان است که در آیات متعدد هم حالا ملاحظه فرموده اید به اینها توجه شده و به عنوان نعمتهای بزرگ الهی از اینها یاد شده و از بشر خواسته است که شاکر باشه، که تشکر کنه، سپاسگزار این موهبتهای الهی در حوزه شناخت و در حوزه معرفت باشه. اون آیه شریفه ای که می‌فرماید ما شما را والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون یا لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون که ما شما را به دنیا، یا شما را از شکم مادر به دنیا اومدید چیزی نمیدونستید. خب چیزی که آدم ندونه چطور میتواند ایمان بیاره، چطور میتواند متدین باشه؟ نمیشود. اول باید شناخت پیدا کنه. وقت برای شناخت چی به شما دادیم؟ جعل لکم السمع والابصار که میشود قوای ادراکات حسی، والافئده، جعل السمع والابصار والافئده، مراد از افئده در قرآن کریم کلمه فؤاد به دو مرکز نظر داره، یکی مرکز ادراک عقلی و یکی مرکز احساسات، کشش ها، در واقع جذبه های احساسی که در انسان هست، به اونم نظر داره. خب حالا این ممکنه هر دو باشه، یعنی اون ادراکات وجدانی درونی مثلا ناظر به اونها باشه و مضاف بر اون ناظر به ادراکات عقلانی هم باشه. یا حالا اون آیه شریفه ای که فرمود در قیامت اهل دوزخ میگوین که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. خب این هم دستگاه سمع را مطرح میکنه، قوه شنوایی را که بیانگر مسئله منقولات و سمعیاته، و هم قوه عقل را مطرح میکنه. خب وحی هم که دیگه بحث شد. پس بنابراین همونطوری که عرض کردیم بایدها و نبایدها که متن دین است، اینا از دو طریق در اختیار انسان قرار گرفته که یعنی عقل باشه و وحی، معرفتهای مرتبط با بایدها و نبایدها هم که زمین ساز اون بایدها نبایدهاست یا مکمل اونهاست یا زمین ساز اونهاست، اینا هم از دو طریق یا از چند طریق بگیم، حالا بهتره از چند طریق، که عقلی که از اون طرق هست، بخشی از این معرفت ها هم از طریق وحی به انسان داده می شود. حالا قرآن خیلی جالبه، این زمینه ها هم دقت میکنه، خیلی نکات آموزنده ای را در اختیار انسان قرار میده. مثلا قرآن کریم هم از انسان می خواهد که خودش تفکر کنه، و فی انفسکم فلا تبصرون و فی الارض آیات للموقنین. اینجا معرفت به ما نمیدهد، خود ما را به معرفت برمی انگیزد، این تشویق میکنه که از دستگاه های ادراکی و توانایی های معرفتمون بهره بگیریم. اینجا خودش نمیاد یه بسته معرفتی را به ما بدهد درباره آسمان و زمین و انسان و جهان، به ما میفرماید که از ما میخواهد که چرا این کار را نمی کنید. فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی به خودشناسی دعوت میکنه، به جهان شناسی دعوت میکنه. یا مثلا قل سیروا فی الارض، بگو که شما برید و در زمین سیر کنید. اینجا نمیاد یک بسته معرفتی راجع به امم، به پیشینیان، به اقوام، به جمعیت ها در اختیار ما قرار بده، بلکه خودمون را دعوت میکنه که بریم تاریخ رو مطالعه کنیم، جوامع بشری رو مطالعه کنیم، یعنی از همون قوای معرفتی خودمون بهره بگیریم، اونا رو به کار بندازیم. اما گاهی خود خدای متعال از طریق وحی یک شناخت را، یک معرفت را راجع به انسان یا تاریخ یا جهان به ما میدهد. این دو تا مسئله است. پس در قرآن کریم یا در روایات گاهی دعوت میشه انسان که از ابزارهای طبیعی خودش، خدادادی خودش، یعنی ابزارهای معرفتی استفاده کنه تا به معرفت برسد، و گاهی هم خود خداوند متعال از طریق وحی معرفتهایی را به ما میدهد. اون قصصهایی که قرآن مثلا نقل کرده، داستانهایی که قرآن نقل کرده از سرگذشت پیشینیان، که اینا هم حق است، این دیگه 100% این از این قبیله. پس هم ما را دعوت کرده که تاریخ را بشناسیم، هم خود وحی از طریق وحی به ما معرفت تاریخی داده است. این دو تا مطلبه. هم از ما خواسته است که طبیعت را بشناسیم، هم خودش در مواردی طبیعت را توصیف کرده، یعنی که مثلا کوها چجورن، آسمان چجوره، زمین چجوره، آب چجوری به وجود میاد، چیز باران چطوری میباره، یعنی ساختار طبیعی پیدایش پدیده های طبیعی را در بعض موارد برای ما تبیین کرده، خودش به ما معرفت داده. این میگه معرفت وحیانی در طبیعت، معرفت وحیانی در تاریخ، معرفت وحیانی در مورد انسان. ولقد خلقنا الانسان مثلا من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. خب این داره اصلا تبیین میکنه برامون یک سیر تحولی و زیستی از جنین، از اول قبل از جنین و در مراحل جنینی تا برسه به مرحله ای که روح دمیده میشه. پس این هم خودش یک بحثی است. حالا میشه بعد این را خیلی تفصیل داد، من به نحو اشاره عرض کردم که به آیات و روایات، یعنی به وحی که ما رجوع میکنیم، متن وحیانی گاهی ما را برمی انگیزد که از ابزارهای عقلی، قوای عقلیمان، حسیمان یا احیانا شهودی بهره بگیریم تا به معرفت برسیم، و گاهی خودش یک معرفتهایی را در اختیار ما قرار میدهد. خب چرا همه جا معرفتها را به ما نداده، یا چرا همه جا ما را دعوت نکرده، چرا به یکی از این دوتا بسنده نکرده؟ جوابش این استش که چون نیاز ما به هر دو بوده، یعنی هم میخواسته دستمان را بگیره تا یه خودی راهمون بندازه، یه چیزی را به اون یاد بده، و هم میخواسته که ما خودمونم راه بریم، همون دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخ، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخ. منش اینه، یعنی اون ربوبیت حق است. مثل یک مادری که جنبه تربیتی برای فرزندش داره، هم یه مقداری دستشو میگیره خودش بهش میده، غذا رو خودش بهش میده، و یه جاهایی هم میگه اینجوری دستتو بگیر، اون لقمه رو اینجوری بردار، نمیدونم چه کن، یعنی هم بحث باید و نبایده بهش یاد میده و هم خودش چیزایی رو رفتش قرار میده. وقت از اینجا معلوم میشه، حالا نکات که عرض میکنم، وقتی توجه به اینها ما میکنیم، انشاءالله دوستان خواه الحمدلله همه اهل فضلید دیگه این مراحل هم طی فرمودید، دیده اید اینها را در کشف المراد، قبل از کشف المراد در کتاب محصل فخرالدین رازی، المحصل فخر رازی، بعدش تلخیص المحصل، بعدش تجرید، بعدش کشف المراد، اینا چون یک سیر تاریخی دارن دیگه، المحصل که فخر رازی باشه قبل از خواجه هست، تلخیص محصله، المحصل و تلخیص محصل قبل از تجریده، تجرید قبل از کشف المراده. به هر حال فخر رازی تو این زمینه های پیشتازیگاهی داره، یعنی حالا همیشه چهره منفی و نگاه منفی به فخر رازی نگاه نکنید، معروف شده از به امام المشککین، نه در بعضی از جاها امام المدققین هم هست انصافا، در بعضی موارد ها، یعنی گاهی پیشتازه، یعنی مرحوم خواجه با همون همه عظمتی که داره، راهی را که فخر رازی گام درش نهاده است تکمیل کرده. مثلا در بحث نبوت، همینی که جناب خواجه نصیر در تجرید آورده، قبلش در المحصل آمده و ایشون هم در تلخیص المحصل همونجا مطالبی داره که فواید بعثت چیست. حالا این عجیب هم هست، از یه فخر رازی که اشعری مسلکه، از یه متکلم اشعری مسلکی که به حسن قوم اینا معتقد نیست، حسن قوم عقلی، خیلی به بحث بایدها و نباید عقلی اهمیت نمیده، اما در این حال در بحث بعثت و نبوت به این مقوله پرداخته، در واقع اون آثاری را که نقش‌های مثبتی را که نبوت در زندگی بشر داشته اونجا مطرح کرده. وقت جناب خواجه نصیرالدین در تلخیص المحصل اومده دسته‌بندی کرده، گفته اینایی که مثلا 11 تا مورد هست که آقای فخر رازی گفته، بعضیاش ستون فقرات نبوته، پایه‌ها و قوام نبوت به ایناست، یعنی اینها اگر نباشه دیگه نبوت لغو اصلا. بعضی از اینها مثلا اونجایی که باید ندانسته های ما را، مجهولات ما را در اعتقادات و در بایدها و نبایدها برطرف کنه، میگه این جزء ستون فقرات نبوته، ولی اگه نبوت بیاد اینا نداشته باشه دیگه معنی نداره. اون وقت این اختصاص به یک زمان هم نداره ها، از آدم گرفته تا خاتم هرچی پیغمبر آمده در این حوزه حرف داشته، یعنی یکی از آرمانها و اهداف نبوت و فواید نبوت برای بشریت چه بوده؟ رفع مجهولاتش در حوزه بایدها و نبایدها اعتقادی، چون یه سری بایدها و نبایدها اعتقادی را عقل میفهمه، مجهولاتش را حل کرده، و هاکذا اخلاقی و همچنین رفتاری، حالا عبادت باشه یا مسائل اجتماعی یا هرچی که باشه. این همه یه انبیه اینو داشتن. نبوت اگه این نداشته باشه که دیگه معنی نداره. اما مثلا مرحوم خواجه نصیب میفهمد اینا اینطوریه، اینا ستون فقراته و از لوازم لاینفک مقوله نبوت و وحیه، یعنی وحی بیاد نبوت بیاد اینا رو نداشته باشه معنی نداره، این اساسشه. اما حالا بعضی از آورده ها یعنی انبیا در مقاطعی از تاریخ یه چیزایی رو به بشر آموختن که بعدها دیگه خودش یاد گرفته، مثل همون دستم بگرفته پا به پا پر داره، دوره کودکیشه. اون وقتی که بشر دوران کودکیش را سفری میکرده، برای لباس دوختنش هم چیزی بلد نبوده، برای خانه ساختن و مسکنش هم هیچی بلد نبوده. حالا اگر میخواستی به حال خودش رها بکنی تا در دراز مدت اینا رو یاد بگیره، خیلی تلفات بیداد، خیلی هزینه میکرد. انبیا این کارا رو هم کردن. توجه میفرمایید؟ اونایی که فخر رازی اونجا نام برده که مثلا برای تعلیم بعض صنایع یا بعضی حرف، بعضی از فنون، اغذیه، فلان غذا مثلا خوبه، فلان غذا مثلا خوب نیست، این فواید این از این قبیل. مرحوم خواجه نصیر اونجا میفهمد درسته اینا هم بوده، اینا جزوه حالا به صلاح اون اولویت های دست اول نیست، اینا جنبه ثانوی یا ثالثی داره، یعنی مراحل بعدیه. لذا ممکنه در بعضی از زمانها دیگه پیغمبری آمده باشه اینا رو هم یاد نداده باشه، چون دیگه بشر خودش یاد گرفته، از اون قدم اول که یاد گرفت شد خودش شروع کرد به تجربه کردن و کم کم راه افتاد دیگه، دیگه ضرورتی نبود که در این قسمت ها وارد بشه اینجوری. بنابراین مجموعه جریان نبوت را در تاریخ که ببینیم همه اینا میشه لازم. در اون مقطع ابتدایی هم رفع معرفت‌های مربوط به این بایدها و نبایدها لازم بوده، هم رفع اون مجهولاتش و اعطای معرفت به اون مسائل ساده زندگی عطا، این هم لازم بوده. به مرور که آمده جلوتر اون نیازها کاهش پیدا کرده، اما این نیازها هیچ وقت برداشته شدنی نیست. یعنی اینا دقت می‌فرمایید؟ یعنی اولا دین خاتمیت را داریم، خاتمیت معنیش این است که دیگه شریعت کامل شده، نه اینکه بشر نیازش دیگه کلن از دین تمام شد، یعنی بایدها نبایدها را دیگه خودش درست کنه، اینجور نیست. اون اشتباهی است که در تفسیر خاتمیت گاهی میکنن که میگن عقل پیغمبر اسلام آمد گفت دیگه شما عقلتون دیگه حالا کامل شده، خودتون دیگه از این بعد کارا خودتون رو بکنید، دیگه نیاز زمین به آسمان قطع شد، عقلانیت رشد یافته بشر کار انبیا را در تغذیه این مسائل، در تامین این مسائل رفع می‌کنه. اشتباهه، نه تنها رفع نشده بلکه شاید تشدیدم می‌شود، یعنی بیشتر انسان نیاز داره به این مسائل. در هر صورت پس اینم یک نکته بود خدمتتون عرض کردم در تکمله اون بحث، که وقتی میگوییم دین تجلی و جلوه هدایت الهی، ربوبیت الهی است، متن دین این هست، ولی یک اموری هم مرتبط با دین، اونم حافظا که بحث معرفت از مهمترین اونهاست. یعنی این که میبینیم معرفت هم میدهد دین، حالا گفتیم گاهی دعوت میکنه به معرفت، میگه خودتون را بیفتید خودتون بفهمید، گاهی هم معرفت های را در انسان قرار میده. این کم و کیفش دست ما نیست دیگه، این را خداوند که خالق بشر هست میدوند که چه چیزایی را خودش آماده شده بهش بده، چه چیزایی را بهش رایش رو یاد بگیره، کجا خلاصه ماهی بهش بده، کجا ماهیگیری بهش یاد بده، این دیگه بستگی به ربوبیت حق تعالی داره. اینم راجع به این نکته که می‌خواستم در تکمله این بحث عرض بکنم. خب تو بحث نبوت هر شبت حق خدمتون که یه توضیح قبلا دارم خدمتون، گفتم متکلمین که یادش از اون بحثی که عرض کردم که گفتیم یه امتیازی برای متکلمین نسبت به فلاسفه است، خاطرتون هست؟ جا آفرین. گفتیم در علم کلام، در متون کلامی دو تا بحث ما داریم که هر دو به دین مربوط میشه. یعنی ما امروزه که اصطلاح دینی شناسی داریم، اگه بخوایم در منابع کهن و کلاسیک کلامی مطالب مرتبطه با این مقوله رو پیدا کنیم، دو جا را باید بریم بگردیم. اول تکلیف. تکلیف در کجا بحث کردن؟ در مبحث افعال الهی. اونا اونجا بردن ذات و صفات و افعال، بحث تکلیف رو مفصل اونجا آورد. تکلیف چیست؟ آیا حسن است یا نه؟ بله وجهش چیست؟ واجب است یا نه؟ شروطش چیست؟ دیگه بحث‌های مرتبط با این. یکی هم بحث نبوته. عرض کردیم که در باب تکلیف مسئله وحی فقط نیست، بایدها و نبایدها و تکلیف الهیه. لذا تقسیم کردن، اون روز متن چیز را تجدید خوندم خدمتون، که تقسیم کردن که تکلیف اما عقلیان و اما چه؟ سمعیان. تکلیف را، بحث تکلیف را خودشون دو قسم کردن، تکالیف عقلیه، تکالیف چی؟ سمعیه. خب این نشان میدهد که نگاه اینها اینه که دین را معادله با اون چه در وحی مطرح میشه نگرفتن. دین فعل الهیه، تشریع الهیه. حالا یا از راه عقل میفهمیم یا از راه چه؟ سمع میفهمیم. اون وقت در نبوت وقتی که بحث میکنن، عنایت بفرمایید، دیگه بحث عقل مطرح نیستا. اینجا همش کارکرد وحیه، چون بحث نبوته، بحث نبوت سمع در واقع. منتها سمع و نبوت چه میکنه؟ گاهی ارشاد و عقل میکنه و تأکید عقل میکنه، گاهی تأسیس. محاصلش اینه، وقتی که بحث نبوت رو مطرح میکنن، فواید نبوت رو که بیان میکنن، دستاوردهای نبوت دو دسته میشه. بعضیاش تأسیسیه، یعنی مسبوق به سابقه نیست، بعضیاش نه، تأکیدی و ارشادی، همون سایز که عقل اونجا میفهمه. یعنی تکالیف سمعیه و بایدها و نباید سمعیه رو نبوت برامو میاره. گاهی هم در متن وحی همون عقل آمده، یعنی همون مطلب عقلی، اطیع الله هم آمده، اطیع الرسول هم آمده، این دیگه ارشاد به همون حکم عقله که میخواد تأکیدش بکنه. این از فرمودید پس اینکه در بحث نبوت میفهمن انبیا که اومدن چه کارهایی کردن، این که خواجه میفهمد بعضیاش ستون فقرات رکن رکین در نبوته، یعنی اون معرفتهایی که اینها مربوط به حوزه اعتقادات و مربوط به حوزه بایدها نبایدهاست و همواره بشر به اینا نیاز داره. خواه به عرضم عنایت کنید، باز دوباره، خواه رفع الجهل باشه و خواه تأکید اون فهم عقلی باشه، چون در حوزه بایدها و نبایدها فقط دانستن کافی نیست، دانستن لازمه. گاهی وقتا میداند، اما وقتی که یک نبیی با معجزه با فرستاده خدا بگه دلنشین تر میشه. همون بحث که عرض کردیم که یک تقدسی پیدا میکنه اون فرمایش شهید مطهری. بله این اینجوریه دیگه. اون حرف مرحوم مطهری هم نقل کرده، جریان بهمنیار رو با ابن سینا که میدونید دیگه، جریان معروف بهمنیار ابن سینا. بهمنیار خیلی به ابن سینا مرید شده بود دیگه. خب ابن سینا هم واقعا نابغه‌ای بوده، بهش گفت اگه دعوی نبوت هم کنی دیگه الان میپذیرن ازت. بهمنیار به ابن سینا گفت یعنی تو مقامت اینقدر بزرگه؟ این جوابش گفت نه، تو نبوت رو نفهمیدی چی هست. من دعوی نبوت بکنم کسی حرفم قبول نمی کنه. خیلی به من احترام بذارم، من یک فیلسوف و طبیب و حکیم و همسال اینا، نبوت چیز کمی نیست. این گذشت تا یک شب زمستانی شد و دیگه هوا برف آمده بود بیرون و هوا خیلی سرد بود و ابن سینا دید حالا وقتشه که به این حالی کنه که من نبی نیستم و مقام نبوت فوق العاده است. گذشت تا لحظه های قبل از اذان، اون وقتی که این آقا رفته بود در بلندی مأذنه، هوای سرد زمستان، داشت قرآن میخواند و میخواست اذان بگه. اینا بیدارش کرد، بهمنیار رو از خواب بیدارش کرد، گفتش که من تشنم، برو از بیرون یه لیوانی ظرف آب برام بیار بخورم. والا هوای سرد، درها رو بستن، پتو لحاف اینا انداختن رو خودشون که سرخان افرن بهمنیار دید خیلی تکلیف شاقیه تا این موقعیت، گفت که استاد آخر الان بدن شما گرمه، هوای بیرونم خیلی سرده، آبم سرده، الان برای بدن شما ضرر داره، این آب فعلا نباید بخورید. وی نسینا بهش گفت خب بالاخره من طبیبم و استادم یا تو؟ خب جناب عالی، گفت من دستور میدم، میگم برو برام بیا. خلاصه سختش بود، حالا عذر آورد و ظاهرا نرد، یا حالا مثلا میخواست بره داشت تعلل میکرد. در همین حین که این مؤذن هم دیگه شروع کرده بود اذان رو گفتن، گفت حالا گوش کن ببین بیرون چی میشنوی. خب دید که مؤذن دست اذان میگه، رسید به این ذکر شهادت مبارک اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. خب آقای ارشاد ابن سینا به بهمنیار گفت ببین پیغمبری یعنی این، تو شاگرد من هستی، من حق استادی به تو دارم، منم خیلی احترام میگذاری، یه لیوان آب بلند نشدی برای من بری از بیرون بیرون من بخورم. سالهاست پیغمبر از دنیا رفته، این مسلمان اون عشقی که به پیغمبر داره، خواب و بستر راحت و همه راحت از رو بلندی هوای سرد داد، اظهار ارادت میکند به پیغمبر اکرم. پیغمبری یعنی این، اون جنبه برندی زندگی. شما نگاه کنید، حالا اینا نکات خیلی مهمی است. مثلا ما که به ولایت قائلیم، به ولایت امام معصوم قائلیم، در عصر غیبت فقها را نواب عامه ولی عصر ارواح الله الفدا میدانیم، فلاسفه را که نمیدانیم که، متکلمین را که نمیدانیم که، ادبا را که نمیدانیم که، نگاه کنید فقیهان را نواب عامه میدانیم، درسته؟ ببینید نفوذ کلام یک فقیه چقدره، نفوذ کلام یک حکیم، یک فیلسوف هر چقدر میخواد بزرگ باشه، در حوزه معرفت خیلی تسلیمن، در مقابل او خاضعن، از استفاده میکنن، حرفاش خوبه چنین، اما اونجایی که حوزه دستور داره میشه که برید خطر کنید، چنین بکنید، چیکار نکنید، فلان نکنید، دیگه خیلی به اون گوش نمیدن. اما یک مرجع تقلیدی به خاطر اینکه اون ارتباط ویژه را معتقدن که با ولی عصر داره و اون قداستی که به صلاح برای اون قائل هستن، اینجوری میشه دیگه. اینا اون جنبه های خاص نبوته که فقط نه این است که مجهولات را حل میکنه، همون جاهایی را هم که میدونستیم باز همون هم بیاد بگه، او بگه. من همیشه برام این جالبه وقتی که به این آیه شریفه میرسم که حالا چند جای قرآن هست از جمله آخر سوره کهف که میفهمد که و ما انا الا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. خیلی برام این آیه جالب هست که عجب قول انما انا بشر مثلكم، منم یک بشرم منتها یوحى الی، چی یوحى الی؟ انما الهکم اله واحد. این دیگه جزء واضح‌ترین مسائل عقلیه، ولی گویا اولین چیزی هم که حالا باید در دریچه وحی باز به پیغمبر منتقل بشود، باز همین مطلبیه که عقل آدم عادی هم میفهمه تا چه رسه به عقل پیغمبر. این نشان دهنده اینه که اون عنصر ارتباط وحیانی که یک رمز و رازی است، اصلا قابل فهم نیست، این وقتی که دخالت میکند در زندگی بشر، زندگی بشر رو متحول میکنه، تحول آفرینه. دقیق میفرمایید اینجوریه دیگه. لذا سعی میکنن اینا هم که گاهی ادعای مثلا پیغمبری میکنن، ادعای امامت میکنن، ادعای نیابت امامت میکنن، امثال اینا دیگه، اینا بخواهی اینا که میفهمن این خیلی مؤثره، چون نقش تاثیرگذار مهمون میذارن، میخوان از این در واقع سوء استفاده کنن. پس اینم راجع به این بحثی که داشتیم. حالا میخوام یه جورایی دیگه این بحث قلم رو بدین را تا امروز و فردا دیگه پرونداشو ببندیم که دیگه به هر حال بوی تعطیلات کاملا به مشام میرسه و فیضی هم که آدم میاد دیگه فیضی هر روز نیست، فیضی های قبل شلوغ بود و یاد خیلی خلوت شده. اون چه میخوام عرض بکنم که دیگه این بحث رو ببندیم حالا امروز و فردا انشالله تعالی، اینه که یک اشاره هم بکنیم به صورت مختصر به استدلال متکلمین و فلاسفه اسلامی، بیشتر حالا متکلمین اسلامی، که اینها در بحث مربوط به تکلیف یا نبوت، یکی از این دو جا، یا در بحث مربوط به تکلیف یا در بحث مربوط به فرمشهد که نبوت، استدلالی دارن برای ضرورت تکلیف یا برای نبوت. من ماحصل استدلالشون را سعی میکنم به صورت موجز بگم. سه تا استدلاله، در مجموع سه تا استدلاله، و این سه تا استدلال همش در متون امامیه آمده. یعنی اگر بروید در متون متکلمین غیر امامیه این مجموعه را نمیبینید. اینم نکته جالبی است. مثلا در متون معتزله فقط یکیش هست، در متون اشاعره یکیش هست، حتی اون رازی که عرض کردم. اما وقتی میاد در متون کلامی امامیه، مثل به خصوص خواجه نصیر، بعد از خواجه نصیر علامه، بعد از علامه فاضل مقداد، بعد از فاضل مقداد گوهر مراد لاهیجی، اینا که من نام بردم هم شخصیت های برجسته ای هستن، هم کتاباشون کتاب خیلی ارزشمندی. سه تا استدلاله. یک استدلال که استدلالی است از رهگذر فلسفه وارد کلام و متن کلام شده، که اشاره کردم اول رازی و بعدش جناب خواجه نصیر طوسی آوردن تو بحث نبوت، و بعد خواجه در تکلیفم آورده. اینو من ندیدم غیر از جناب خواجه نصیر در نبوت آوردن این بیان فلاسفه را، اما در بحث تکلیف فقط در متن خواجه آمده، این کتابای دیگه نداره. و بعد از خواجه اون این است که نیاز انسان به دین یا ضرورت دین برای انسان از جنبه حیات دنیوی بشر نه اخروی. این یک استدلاله. یعنی دین را یا نبوت را آمدن ضرورتش را تبیین کردن، تبیین عقلی ها، با دلیل عقلی. بر چه اساسی؟ بر اساس اینکه انسان در زندگی دنیویش نیازمند دین و نبوت. این یک بیانه. یک بیان دیگه و استدلال اینه که نه، نیاز بشر را به دین یا به دین وحیانی یا حالا مطلق دین یا دین وحیانی بر اساس حیات اخروی. اینم یک بیانه. و بیان سوم، نیاز انسان به دین مطلق دین یا دین وحیانی به طور خاص بر اساس اصل تکامل جویی انسان، کمال انسان، که این در کلام آقای لاهیجیه. این سومی رو مرحوم لاهیجی در دو کتابش گوهر مراد و سرمایه ایمان آورده. این سرفصل این سه تا استدلاله. حالا حقیر البته اینا رو در این نوشته هایی که توفیق پیدا کردم که داشتم اینا رو بعضا رو آوردم، از جمله این کتاب ضرورت و قلم رو به دین که شاید که چاپ شده، اینا رو اونجا به صورت منظم منقح آوردم. البته این کتاب ها مخاطبانش نسل جوانه دیگه، چون اینا بیشتر آثاری که حقیر دارم برای کانون اندیشه جوان چاپ کردن، این مخاطبان جوان دستبندی شده و خیلی مختصر، اونقدر مفصل و چیز نیست. خب حالا اون دلیل اول که بر اساس نیاز دنیوی است چی هست؟ حالا اگر از خود دوستان خواهش کنیم که یکی تقریر بفرماید، کی حضور ذهن داره تقریر بکنه؟ و استدلال اول، انسان نیازمند به دین، حالا مطلق دین، البته مطلق دینی که میگم دین الهی ها، منتها مطلق دین الهی یا دین الهی وحیانی، یعنی با اون جنبه وحیانی بودنش. چرا غیر اون نمیتونه؟ حالا اگر اون نباشه حیات دنیوی مطرح است، نه حیات جمعی جهان، حالا حیات دنیوی. خب درست،
نه در اول باید سالان سال بزن تا شد تجربه کنن، اول همه مثلا سالت میکنن خود تو شد
خب حالا بس بنابراین در یه برهه ای نیاز داشته دیگه، بعد از اینکه اومد رشد کرد دیگه نیاز نه. فلان میگن که مثلا نقض میکنن میگن که ما میبینیم که در جاهای مختلف زمین انسانهایی هستن که بدون اینکه به دستورات آسمانی اعتقادی داشته باشن خودشون میشینن با همدیگه شور میکنن، مشورت میکنن، یک برنامه ریزی میکنن، راحت هم دارن زندگی میکنن. یعنی در واقع یک مدنیتی مجزای از عنصر وحی و برنامه های آسمانی دارن. و اینا هم وجود داره دیگه، نمونه گفت عدل دلیل بر امکانشه وقوعشه، اینا وجود داره. نهایتش این است که شما بگویید در یک برهه‌هایی که بشر در مراحل اولیه معرفت بوده نداشته، حالا که دیگه به این درجه از علم رسیده. کدوم کم؟ بحث کمال حالا مطرح هست یا حیات دنیوی؟ بهداشتشون چجور باشه، امنیتشون چجور باشه، روابط خانوادگی چطور باشه، اقتصادشون چطور حل بشه، روابط بین‌الملل چطور باشه، اینا رو با خودشون میشنن تصمیم میگیرن دیگه. هستن دیگه جوامعی، یعنی جوامعی داریم. درست. چه اشکالی پیدا می‌کنه؟ اشکالش چیه؟ باشه ای بشی چی حالا باشه. بله چرا نداره؟ چرا صلاحیت نداره؟ خب میدونم، حالا از اینایی که الان هست در انجام میشه را چی میفرمایید؟ اینایی که واقعیت داره مثلا در بعضی از کشورها اختلافی هم نیست، یعنی میگن که فرهنگ تحمل، مدارا، تولرانس بله بعد بالا ببریم. الان میگن مثلا ما متمدنیم، مثلا ماها را مثلا میگن اینا هنوز نرسیدن به اون مدارج، لذا دعوا میکنن با هم دیگه. بعد اونقدر سعه صد داشته باشیم که حرفای همدیگه رو گوش بدیم و بعدم به یه توافق برسیم و با همدیگه روی عقلانیت خودمون عمل کنیم. جوری میگن دیگه نیازی به جای دیگه نداریم، یعنی خودمون دنیای خودمون رو خلاصه اداره میکنیم. یعنی بشر به این درجه از رشد و عقلانیت رسیده است که میتواند خودش بایدها و نبایدهای زندگی دنیوی خودش رو تأمین بکنه. اینا مرحوم خواجه هیچ اشکال تازه‌ای نیستا، اینا مرحوم خواجه نصیر در شرح اشارات اشکالش رو وارد کرده. خیال نکنید که این حالا یه شبهه جدیدی است، جناب خواجه نصیر در شرح اشارات همین اشکال رو وارد کرده. برهان ابن سینا را که آورده است به همین بحث اجتماعی بودن بشر و قانون و چه و چه، این تقدیر دیگه ابن سینا این رو داره. بعد جناب خواجه در شرح این اشکال را وارد میکنه که میگوید که در روی این بسیطه یعنی زمین در یک بلدانهای در یک مناطقی بالاخره آدمایی هستن که بدون اینکه حالا پیغمبری در بینشون باشه یا یک آیین وحیانی باشه خودشون دارن زندگی میکنن، زندگی دنیویشون را سامانمند و به سامان دارن اداره می کنن. این انقلاب را ایشون اونجا وارد کرده، منتها یک جوابی داده. من میخواستم ببینم که حالا توجه به اون جواب دوستان دارید یا نه. دخیل این الان هم مطرح می شه، دیدید مثلا از دین صحبت می کنیم و دین چقدر خوبه و چه و چه، میگن آه فلان سوئد نمیدونم فلان کشور در غرب هست خیلی هم خوب دارن زندگی میکنن، از ما هم زندگی دنیویشون چه بس بهتر هم باشه. میگن چه مزیتی شما دارید که میگید ما دینداران جامعه دینی فلان برتری داریم؟ اگر حیات دنیوی را مطرح میکنید که میگویید به لحاظ حیات دنیوی لابدیم از این که دینی باشه، آیینی باشه، آسمانی، بعدم یه پیغمبری بیاد اونو برای ما بیاره، این را نقض میکنن. به وجود جوامع در حقیقت متمدن پیشرفته ای که زندگی دنیویشون رو قشنگ داره میکنن، زندگی دنیویشون رو خوب داره میکنن. مرحوم خواجه نصیرالدین اونجا به این اشکال یک جواب میدهد که من به نظرم اون جواب خیلی جواب دقیقی است. اون حاصل جواب اینه: اگر ما انسان را فقط یک موجود ناسوتی و ملکی و مادی بدانیم، بله مثلا یه حیوانی همون تا از حیوانهای دیگه فرقش اینه که حالا یه عقلم داره، ولی که حیاتش فقط همین حیات دنیویه، خوردن و خوب خوردن و خوب خوابیدن و خوب راه رفتن و خوب پوشیدن و شیک پوشیدن و خوب خندیدن و مثلا اینجور چیزا. یعنی اگر انسان فقط و فقط یک موجودی است که حیات ناسوتی ملکی دنیوی داشته باشه، بله میشه اینو نقل کرد. اما اگر بگیم نه، انسان دو بعدیه، اصلا وجه ممیز انسان از سایر موجودات اون بعد عقلانی و معنوی انسانه، بعد ارزش‌ها و جنبه معنوی. حالا آخرت کار نداریم فعلا، اصلا میخواد حیات اخروی باشه میخواد نباشه، با غمز عین از این. ولی همین زندگی دنیوی یک زندگی معنوی هم باشه. مثلا الان زندگی میگیم اونهایی هم که خیلی خوبن ماشینیه. ماشین چطور کار میکنه؟ ماشین دیگه احساس نداره، عاطفه نداره، عادت روی به اصطلاح نظام علت معلول کار میکنه. این که در مثلا کشورهای غربی میگن که ما اینا فرهنگ بکنیم، حرف بدی نیست، نمیخوام بگیم اصلا چیز بدیه، ولی فرهنگ اگر فقط یه عادت بشه که ما بر اساس این عادت این کار را این کار خوب را بکنیم، اون ارزش نداره، یعنی رشد آدم را نشون نمیده. اگر یک آدمی فقط چون عادت کرده نماز بخواند، چون عادت کرده، همین عادت فقط باشه، روح نماز همراهش نباشه، اثر نماز نباشه، این رشد نکرده. این یه عادت دیگه، یکی میره شنا میکنه، یکی میره کوهنوردی میکنه، اینم یه عادت کرده. صرف عادت کردن که یه آدمای خوب زندگی کنن طبق عادت، این نشان دهنده بلوغ و رشد انسانی اینا نیست. اونگاه نشان دهنده رشد ایناست که اینها جنبه های معنوی و ارزشی را در زندگیشون داشته باشن. اون وقت جنبه های ارزشی و معنوی انسان در دسترس عقل بشر نیست. خیلی عقل انسان بتواند با تجربه و اینا به دست بیاره، یه کلیاتی در اخلاقیات میفهمه، پندار نیکو، گفتار نیکو، رفتار نیکو، همثال اینا، اما جزئیات مسائل معنوی را تفصیلا، دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیل واضحش این است. چطور گفتش که دلیلش این است که ما کشورهای متمدن داریم؟ ما میگیم وجود مکتبهای اخلاقی متفاوت بل متعارض، اینا هم در حوزه اخلاق دارن چیز مینویسن دیگه، اما نظریاتی که به عنوان فلسفه اخلاق یا برای انسان طراحی میکنن، تبیین میکنن، گاهی با هم دیگه متعارضه. یکی مثلا فرض کنید که اخلاق کانت یک مکتب اخلاقی را طراحی میکنه، یکی هم مکتب اخلاقی آقای نیچه است. هر دو فیلسوفه دیگه، هر دو میخواد انسان سرآمد را خط مشیش را مشخص کنه. یکی میشود انسان نیچه که ترحم و عاطفه و اینا همه دیگه از متن زندگی خارج میشه، ابر انسان، انسان قویه، انسانی که قوی باشه، هر چه قدرت بیشتر داشته باشه. لذا میگه ترحم کردن بر فقرا، محرومین، ظلم به بشریته. میگه اینا اصلا آفتن دیگه، مثل فرض کنید مثلا گیاهان، حالا ببخشید من تعبیر میکنم، مثلا گیاهان هرزه چطوره در یک کشتزاری، اینا رو اصلا باید بری بچینیشون، برشون داری تا اون گیاهان اصلی رشد کنه. طرز تفکر نیچه بر اساس نظر ایشان، این که من گاهی اینا رو گفتم، اینا ما قصه میخوریم که حالا مردم یمن داره کشته میشه، نمیدونم مردم افغانستان داره کشته میشه، مردم سوریه و عراق کشته میشه، اصلا برای اونها اینا مهم نیست. اونا گربه هاشون را، سگ هاشون، گربه هاشون را خیلی بیشتر احترام قائلن تا مثلا این آدمای پابرهنه پاپتیه. میگن حالا اینا وجودشون چه فایده داره، اصلا برنشن برن تا اون آدمهایی که به نظر اونها آدمن اینا روش کنن. خدایا چه بکنیم؟ دیگه چه دنیایی داریم زندگی میکنیم که گاهی زد در خانه ما هم نفوذ میکنه. یک چیزی داشت تلویزیون هم چند روز قبل نشون، من خیال غرب، اول خیال میکردم غرب، دیدم نه بابا در همین ایرانه. بحث گربه ها و اینا بود که مثلا چقدر ثروت داره، چقدر فلان داره، چه غذایی بهش میده، چه لباسی بهش میپوشونه، حمام میبره، خدمتگزار، خدمتکار میگیره. اصلا نال من گفتم تو غرب، حالا تو غرب، بعد دیدم عجب اینا اصلا در همین تهران اینجا هم راه پیدا کرده. دقت میکنید اینا انحراف و فاصله گرفتن از همون جنبه های معنویت انسان. پس بنابراین این حرف خواجه حرف دقیقیه. بله، اگر صرفا حیات دنیوی حیات مادی ناسوتی باشه، ممکنه شما یه انقلت بیارید بگید آقا نیاز نداریم. اما اگر اون جنبه معنوی که اصل انسان به انسانیت انسان و همون جنبه معنوی انسانه، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. این اجمالا این بیان امشد که متکلم این فلاسفه ما بود. اینم انقلتش حالا تتمه‌ای داره که فردا انشاءالله عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد.